بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد نجفی بستان، 18 آذر 99.
حالا آقایم خوب انشاءالله. السلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن العالم بین الجهال کالحی بین الاموات، عالمی که بین افراد نادون قرار میگیره مثل زنده است که بین اموات قرار میگیره. چطور ما حرف شنوی ندارن ازش؟ اموات از اون حی حرف شنوی ندارن، حرفش بی تأثیره، وجودش در اونجا یه وجود بی خاصیتیست، ضایع میشه. عالم بین اینها میتوریه، بین مذاهی. خب این روایت در میزان الحکمه جلد 3 صفحه 2068 آمده. ما بحثمون در جلسه قبل داشتیم اینو میگفتیم که بله، میخواستیم ببینیم که شخصی را که مفلسه اگر حاکم حکم کرد به افلاسش، در اینجا گفتیم محجور میشه نسبت به اموالش. یعنی حاکم حکم میکنه به اینکه ممنوع التصرف باشه در اموال خودش. این که حاکم میتونه حکم کنه در اونجا به چنین چیزی که این مفلسه و حق تصرف نداره، اصل مطلب خب میتونید تمسک کنید به این، یکیش به اجماع که ادعا شده، یکیش به تسالمه که ادعا شده، که اصل حکم حاکم در اینجا بین که میتونه محجور باشه، محجورش کنه. اجماع گفتن، تسالم گفتن، کسی مخالفت نداره در این که حاکم میتونه. امکان این که سیره عقلایی هم بهش تمسک کنیم هم گفتن که عقلا این حق را به حاکم میدن که محجور کنه و را ممنوع کنه تصرف در اموالش وقتی بدهیش بیش از، یعنی اموالی شد که ازش طلب دارن، یا بگید اموالش بیش از اون طلبی که ازش دارن خیلی بیشتر شد از اموالی که داره. اینطوری تعبیر کنم بهتره، طلبی که ازش دارن بیشتر از اون اموالی شد یا مساوی شد، به هر حال محجورش میکنن در اونجا، در اموالش نمیتونه تصرف کنه و این متعلق حق دویان میشه. اگر بخواد تصرف کنه باید به اجازه دویان باشه. پس یکی اجماع، یکی تسالم، یکی سیره عقلائیه است که ادعا شده. ممکنه اینه بگیم بعیدم نیست همینه، در همه عالم شاید محجورش کنن بگن چون نمیتونی. الان عقلا ما عقلا همه جا این کار رو بکنن، یعنی شاید خورده مورد ابهام بوده، لذا گفتن امکان داره ما تمسک کنیم به مثل آقای هاشمی اینا، امکان داره تمسک کنیم به سیره عقلاییه و این مطلب. عمده همون اجماع، عمده همون تسالمه، باید بگم که اینجا مخالفتی شاید نباشه بین علماء ما حد داخل. این نسبت به اصل حکم. اما اینکه حکم میکنه نسبت به اموالش، اون چی که مال او شمرده میشه اون وقت، این هم جای بحث نداره. از خود روایات وارده در کتاب الحج اون باب شیشش استفاده میشه این مطلب که دیروز بعض روایات رو خوندیم که ماله داشت. از حج نسبت به خود اموالش هست. مطلب سوم این بود که آیا اعمال را میگیره این اموال یا نمیگیره، خودش را میخواد اجیر کنه بری دیگری کار کنه. خب گفتن که خود این عملش ماله و او مالک این مال هست، اگه مالک نبود نمیتونه تملیک کنه به دیگران، مالک اون هست، هم مال هست هم ملک هست، اینطوریه. خب وقتی اینطوره پس باید محجور نسبت به او باشه، اون عبارت ماله اینم بگیره. جواب داده شده که اون ماله میگه، نمیگه مطلق المال، نمیگه مطلق الملک، مال او باید باشه و در نظر عرف این را مال او نمیبینن. این نمیگن انقدر اموال داره بشماریم اموالش چقدره، یکی از اموالش فرض کنید عیان خارجیه، یکی از اموالش هم اعمال اونه که میتونه انجام بده اینا را، اینه نمیگن. دلیلش هم و یا بگو بله معید این مطلب خود گفته فقها هست که در حج آقای خویی فرموده که کسی که الان مستطیع نیست استطاعت مالی به نظر میاد نداره، این آقایون میگن تحصیل استطاعت برش واجب نیست مطلقا، هرچند مهارتی داره میتونه اصلا بره تو کاروانها کارگری کنه و خودشه به حج برسونه. خب اعمال که اینطوری داره، اگه این مال شمر نمیشن برای او، یکی از اموالش همون عملیست که میتونه انجام بده، الان انقدر مالک این اموال هست بگیم این مالشه مثل بقیه اموال خارجیشه، اگه اینطوره پس این مال داره الان، وقتی اینطوره باید بگیم واجبه برو تحصیل استطاعت کن، و این نمیگن آقایون برو کار کن تو کاروان تا برسی به مکیه اونجا حج رو انجام بده، این نمیگن، میگن این مستطیع نیست. مگه ما در استطاعت چی میخواییم؟ روایاتش میگه زاد و راحله داشته باشه، خود روایات حج یعنی استطاعت مالی را منوط به وجود زاد و راحله میدونه، یا پول اونو داشته باشه، پول زاد و راحله رو داشته باشه به اون مقداری که بخواد بره برگرده این هست. خب اگر اینه، این آقا در صورت که ملاک زاد و راحله است یا مال اونه، این کبرای مطلب، صغرای مطلب هم اگر این اعمال او مال او هم و الان مالک اینقدر امواله، خب صغراش هم که درست شد، یعنی مال زاد و راحله رو داره این آقا ولو با کار کردن در کاروان. پس باید بگن حج واجبه، کسی نمیگه حج برو واجبه. نسبت به ذمه هم همینطوره، من الان 1 کیلو گندم را میتونم بفروشم به ذمه، گندم معین نیست کلی میفروشم، 100 کیلو گندم میفروشم کلی، معین در خارج نیست، و ممکنه اصلا این نداشته باشم این کلی را، هیچی ندارم، ولی میتونم به ذمه بگیرم این را. نسبت به این هم نمیگن انقدر مال داره، اموالش که میشمارن نمیگن اون چرا که میتونه به ذمه بگیره این الان مال فعلیشه، مال اونه، این هم نمیگن. بله این مال هست، ملک هم ممکنه باشه، اما مال او شمرده نمیشه الان که آثار برش بار کنن، لذا اونم در استطاعت هم کافی نیست. در محل بحث ما اینه جز اموالش نمیان، چیزایی که جز اموالش نمیان همون اون چی که میتونه به ذمه بیاد، یا مثل همین استطاعت فرض کنید اعمالش، اینا هیچ کدوم مالو الان حساب نمیشن که گفتیم، اینا خارج میشن. خلاصه اون دلیل قاصره، میخواییم بگیم ادله رفته رو مالش و این اعمال یا زمم یا اینا ما اون چی که ما فی زمه هست اینا مال او حساب نمیشن، چون مال او حساب نمیشن داخل در اون مال او نمیشن، وقتی داخل نمیشن اینجا میتونه خود چه اجاره بده برین دیگری، محجور از این جهت نمیشه، حاکم میتونه حجرش کنه نسبت به اموالش، چیزی که صدق کنه براش اموالش، اون اموال خارجی را صدق میکنه براش، اما اموال و مال فی الذمه و اینا صدق نمیکنه که این اموال اونن و خارج از دلیلن، چون از محط دلیل خارجن این مشکلی نداره اگه بخواد اجاره بده خودشو.
تو کسی استاد میگه
بله اگه
حبس
بله
قول کسو اون که عملی انجام نمیده ولی اون که قال هستم میگم نام هرشون اطلاق کرده اطلاق چی کرده اطلاق عملش رو کرده که بس از احبارش که نومن که قال به زمان هستم مخالف این حرف باشه.
خب اونجا بگیم این چه اگه بخوای به قاعده اطلاف تمسک کنی من اطلاف مال الغیر، چون مال الغیر موضوعش باید صدق کنه که این مال اونه، این طور میخوایم چیز کنیم وقت اشکالش ما وارد میشه، اینا هم مطرح کرده مثل آقای خویی هم اینا مطرح کرده خود کسوب رو در اینجا بینید چیکار کنیم در قاعده اطلاف بخوایی تمسک کنیم من اطلاف مال الغیر باید این مال او باشد، وقت در اونجا اون عمل اگر به هم باشه هیچ اجیر نشده فقط این مهارت را داره اینطوره طوره اونجا رو ما ناچاریم با من اطلف درستش نکنیم، چون مخصوصا بر مبنای کسانی که میگن من اطلف دلیل لفظی نداره، خود سیره اقلاه مستندش، الان ما در بحث من اطلف درست کردیم گفتیم من روایات متعدد داریم از مجموع اونا ما قاعده من اطلف درست میکنیم به تعبد، ولی مبنای کسانی که میگن اصلا سیره عقلا است مستند من اطلب و ما هم که میگیم روایاته در ایست این موارد که دیگه روایات نمیگیره با سیره عقلا رو قبول داریم در اینجا سیره عقلا رو میتونیم جواب بدیم به این شیفی که در اون موارد سیره عقلا خواهم شده بر تضمین طرف ولی اون مال او نباشد مستند من اون روایت دیگه نیست که، اگر تضمینه میگیم از اون بابه منافات نداره که این مال او نیست و به قاعده من اطلف تعبدی هم تمسک نکردیم که بگید رفت رو مال الغیر، این مال او نیست، به خود سیره اقلا تمسک کنیم، این تضمین میکنه بله من جدا دارم میگم اونو اصلا تعبدن از روایات میفهمیم و سیره رفته چه مال الغیر باشه چه نباشه مثل اینجا چه مال او باشه چه نباشه این تضمین میکنم، یعنی شما آمدی این حبسش کردی من اش کردی تصرف از این که بتونه خودش اجیر کنه به این منفعت رو ببره، همین که این کار کردی چه صدق کنه بر این اعمال او مهارت او، الان اینقدر مال داره این آقا چه صدق نکنه اینقدر مال داره این آقا، اقلا تضمین میکنن این شخص حابس را و این غاصب را که این غصب کرده و حبسش کرده تضمینش میکنن، از باب سیر اقلا موضوعش اطلف مال الغیر نیست که بگید این مال الغیر بودن باید صدق کنه یا مال او بودن باید صدق کنه، نه رو این نرفته که ما بینیم در همین جا دارن تضمینش میکنن ولی اون مال غیر نباشه مال او نباشه، میگن شما منعش کردی همین بسته بریم ما سیر اقلا بشتم از کنی، چون که در اینجا همون اشکالی که میشد که پس شما اینه میگید که دیروز اشاره کردم لا بیع الا فی ملک چی میگید؟ این اگه مال او نباشه این هم ملک او نشه گفت پس چطور بیعش یا اجارهش یا ایناش درسته میخواد اجاره کنه خودشو پس چطور درسته؟ اونجا جواب دادیم لا بیع الا فی ملک همسال اینا یعنی مالک تصرف باشه نه مالک عین یا مالک اون، همین مالک تصرفه، در اینجا این عمل مال هست ملک هم هست ولو مال این آقا ملک این آقا حساب نمیشه مالک عین نباشه ولی این آقا مالک این تصرف هست در همین جا، نمیشه گفت این مال اونه چون مملوک عمل حساب نمیشه به عنوان مال او، میشه نمیگن مال او ولی میگن این آقا که خودش ملکیت هایی داره اینا هم که اموال هست ولی اون مال او نباشن حق تصرف در اینها با اونه، همینقدر بسه به اینکه بیعش هم درست بشه اجارش هم درست بشه که آقای خویی اینطور جواب داده در خود مستند داره، لذا اشکالی درست نمیشه تضمینش رو شما میفرمایید واسیر عقلا درست میکنیم ولی مال اون نباشه، اینجا مالک تصرف که هست ولی مال اون نباشه. نه تعبد نیست اینجا، بله خب میگه شما نذاشتی این برسه به اون منفعتی که مهارت رو داشت میتونست به دست بیاره این را با اجیر کردن خودش، شما مانع شدی پس زامنی. الان بگه که من که مال او را اطلاق نکردم، میگه مال او را اطلاق نکرده باشی، خود همین مهارته مال بود ولی اون مال او شمرده نمیشون، مال بود ملک بود، همین بسه برای این که تضمینت کنی، چون نکته تضمینم شما مانع شدی از این که اون برسه بین. این مقدار که میتونم بگن اخلا، بیش از این لازم نداره. بله بفهم مستقی
گفتن استطاعت شرط وجوب عجلیه.
بله استطاعت اگه حاصل بشه خود به خود، اما اگه بخوای تحصیلش کنی واجب نیست.
من می‌خواستم بکنم و شرط وجوب و تحصیلش خوب لازم نیست.
بله
از این جهت اصلا نیست این مثال رو از باب، یعنی با این مثال استطاعت تدیر آورد که چون صدق عمل صدق احتمال این عمل فرد مخالی برست می‌شود، پس به خاطر همین در اگه صدق مال می شود، اگه صدق مال اون می شود، باید در مورد استطاعت هم دقیقا بگیم که ولو استطاعت در حال حاضر ندارد ولی چون به حال عمل این فرد مالیت دارد مال او صدق می کند، پس باید بگیم حتما اون فرد هم
واضح نشد چی می خواهی بگی آقای شمشیر، من که نفهمیدم.
از اونه که آقا اون دلیل چون خود استطاعت یک ویژگی درونی داره، چون شرط وجوب است و شرط وجوب تحصیلش لازم نیست بر مکلف، از اون باب لازم نیست که ما بریم دنبالش و استطاعت رو تحصیل بکنیم و لذا از اون باب گفته نشده که این فرد.
نه اشکال پس روشن نشده آقای شمشیری، عرض بنده نه حرف آقای خویی البته اینه که اینجا اگر بناقش اعمال انسان اموال او باشن مثل اموال خارجیش، بشه گفت اون قد مال داره و بشماریم اینا را در عرض اموال خارجیش، یعنی اون چی که میتونه انجام بده اینا را به عنوان اموال او حساب کنیم، خب ما بیش از زاد راهله یا مال اون نمیخواستیم، و اگر داشتن اموال خارجی مال زاد و راحله حساب میشه و کافیه، اینا هم اگه اموال باشن اینا هم زاد مال زاد و راحله هستن دیگه، باید کافی باشه ولو تحصیل این به فعلیت در اوردنش کنید که بره کار کنه، اون مهم نیست. الان اینقدر مال داره شما میگید، اگه میگید اینقدر مال داره خب باید بگیره دیگه،
این تحصیل باید بره به دست بیاره و بعد استطاعت چون شاید که وجوده بعد صرف میکنند که اون مستقی شده است، نه این که خواسته باشه استطاعت لزوم بیاره که باید بیرون بارم. از این جهت هستش که ما این استطاعت رو نمیتونیم به عنوان یک دلیل و یک شاهد اینجا بیاریم. حالا ازم رو باید تنظیم میکنه یکم مرتب میکنم
الان بگیرم بعد فکرشو بکنید. اینا میگن همین الان شما اینقدر مال داری، کاری که میتونی انجام بدی خودش مال توست، اگر ادعای اینه همین الان شما اینقدر مال داری کاری که میتونی انجام بدی ولو انجام ندادی هنو فعلیت در نیومده، همین که امکان انجامش هست الان میشه شما اینقدر مال داری، اگه اینقدر مال داری ولو به فعلیت در آوردنش کار خارجی میخواد، اما الان اگه اینقدر مال دارم چرا مستطیع نباشم؟ سوال اینه. شما میگید استطاعت اونها که زاد و راحله هست یا قیمت اونها، این هم که دارید میگید قیمت اونها سر میگید چون قد مال اون داره، خب بس دیگه، این طبق فرمایش آقای خویی داره میگه دا و گیری هم نداره حرف تا اینجا. آقای هاشمی هم این مقدار رو پذیرفته، فقط اول آمده اشکال کرده که دیروز گفتم که ما دلیل کی گفته موضوع در روایات مال او باید باشه، اگه این بود بیان شما تمامه، در اون دیگه مناقشه نمی کنیم، شما قبول کرده. بعد گیرش سر اینه که کی گفته ادله دلالت میکنه برای که موضوع مال اوست، خب خودش بعدن گفتم در دو صفحه بعد داره میگه که مفاد روایات همینه که مال اوست، پس این اشکال وارد نیست با آقای خویی. بیانش تمامه تا اینجا. خب این مطلب هم که معلوم شد، پس اصل حج میتونه محجور کنه و حج هم نسبت به مال او تعلق میگیره و مال این شخص مفلس اموال خارجی قدر مسلمش اینه، اما اعمالش اینا مال او حساب نمیشن، چون عرف این را در عرض بقیه اموالش نمیشماره و با داشتن اینها اونو مستطیع نمیبینه، حداقل متشرعش در این قسمت که معید گرفتیم، درست مثل ذمه هم اینا مال نمیبینه اون چه مافی ذمه را، اینا کافی نمیدونه. خب اگه اینطور شد پس اعمال را نگرفت، مال او نشد، پس دلیلی نداریم بر این که ممنوع باشه از اجاره دادن خودش، چون روایات نگرفت دیگه، مال او باید باشه، این نگرفت، میتونه خود چه اجاره بده. این نسبت به این مقدار گیری نداره. بعضی آمدن گفتن نه ما طبق قاعده این حرف شما میزنید درستش نمی کنیم، روایت داریم، از روایت در میاد که اون محجور نسبت به اعمالش هست مثل اموالش. میگیم کدوم روایت؟ میگن اون روایت سکونیه، نوفلی از سکونی نقل کرده که از امام صادق صلوات الله علیه و آله ان علی کان یحبس فی الدین، در دین حبس میکرد افراد را، اگر بدهکار مردم بود حبسش میکرد، اون شخص میومد میگفت حل الاجل و من پول رو میخوام و این پول رو نمیده، حضرت حبسش میکرد تا پول بده، یحبس فی الدین تو بیان دار، بعدا نظر میکرد تحمل میکرد، یعنی بله نظر میکرد، یعنی خلاصه تحقیق میکرد، تفحص میکرد، تأمل میکرد. فإن كان له مال أعطى الغرماء، الان نگاه میکرد اگه این اموالی داشت واقعا میگرفت به غرماء میداد، غیر از مستثنیات دین البته، به غرماء به طلبکارا میداد. و إن لم يكن له مال، اما اگه مال نداشت دفعه إلى الغرماء فيقول لهم، خود اون شخص را میداد دست طلبکاراش، فیقول لهم، به اونا میگفت بله، فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم، هر کاری میخواید بگید روش بکنید، اصنعوا به ما شئتم، ان شئتم واجروه، واجروه با واقع، ان شئتم واجروه، اگه میخواید به اجیری بگیرید، یعنی اجارش کنید براتون کار کنه، اما پولی که بخواید بهش بدید محاسبه کنید بابت همون طلبی که ازش دارید، به این وسیله طلبتون رو بگیرید. ان شئتم واجروه و ان شئتم استعملوه، اگه خواستید هم بدون اجاره و عقد اجاره اینا به کار بگیرید اینا، استعملوه، هر کدوم خواستید. این چی رو نشون میده؟ این آقای مستدل میخواد بگه که این زیلش که اگر پول نداشت دفعه الى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، این معلوم شه اون محجور نسبت به اعمالش هم هست، نسبت به اعمالش هم محجوره، که والله خودش باید میتونست بره خودش اجاره بره اجیر بشه کار کنه پول اینا رو بده، اون حضرت فرض نکرد از اول بره دیگران کار کنه پول اینا بده، گفته بگیر بدید به خود اینها به طلبکارها هر کاری خواستن، این معلوم شه نمیتونه خود چه اجاره بده، بس محجور است تصرفه، این اینطوری فرق گفتم. خب دو جواب داده شده وسیله آقای خویی، الان دیگران هم زائد بر این که خود روایت را ممکنه کسی در سکونی اینا طبق مبانی این آقایون خب بعدشون درست نمی کنن این را، سکونی یا نافلی را، الان اگه ما درست کردیم، ما درست کردیم به تفسیر علی ابن ابراهیم چون در اونجا آمده ما درستش کردیم، ولی بدون این من مناقشه داشتم توش، حداقل در نوفلش که در اینجا آمده، چون در اون تفسیر آمده بود ما قبول کردیم، آقای خویی هم ازش موثقه یا اینا تعبیر میکنه معتبره، فرض کنید این پذیرفته این مقدار را، ایشون هم دیگه تفسیر قمی رو قبول داره دیگه، اینجا هم در تفسیر قمی آمده، پس از جهت سند گیر نیست، یک گیر این است که این معارض داره، معارضش چیه؟ اون روایت دیگه ای که وارد شده روایت قیاس ابن ابراهیمه، اونم بد نیست سنده، اونجا داره باز عن جعفر عن ابی مثل همین ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین،
فاذا تبین له حاجه، فاذا تبین له حاجه، اگر معلوم شد که این شخص محتاج بوده، له حاجه این محتاج گرفتاره، له حاجتون و افلاس، مفلس شده، له حاجه یعنی خلاصه فقیر شده و مفلس شده، اینجا خلا سبیله، راهاش میکرد حضرت. دیگه نمیفرمود که بگید به اینا خودشون هر کاری خواستن باش بکنن، نه، خلا سبیله حتی یستفید مالا، تا اینکه خودش بره کار کنه. خب یستفید مالا یه پولی به دست بیاره، خب یعنی این که خودش چی بوده؟ این ممنوع از تصرف، محجور نبوده نسبت به اجاره. اگر محجور بود که راهش نمیکرد بره خودش اجاره بده به دیگران پول به دست بیاره. این معلومش ممنوع نیست از اینکه خودش اجاره بده، این معارضه با اون قبلی میشه که اون داشت که نه بده به دیگران، شما خواستید استفاده کنید این تکه، که معلومش خودش ممنوع از اجاره دادن خودشه، که فقط باید بدن به اونا هر کاری خواستن باش بکنن. بعد بله، این نسبت به یک جواب. جواب دومی هم اینجا آمدن غیر از معارضه، آقای خوی این جواب داده که اصلا کی گفته از این روایت در میان، اون روایت اول هم برفرض معارض نداشت، کی گفته ازش در میاد این مطلبی شما میگید که این ممنوع از این که خودش اجاره بده، محجور نسبت به اعمالشه، این در میاد از این؟ چون این تعبیری که اونجا آمده اهمه. وقتی حضرت نفرمود بره خودش کار کنه یا اجیر بشه، بلکه اینا اون اجیرش کنن یا به کارش بگیرن، اینطور فرمود، این همینطوری که میسازه با اینکه اون ممنوع بوده، محجور بوده از اینکه خودش اجاره بده، ممکنه یک احتمالش اینه، یه احتمالش نه، حضرت میخواد به هر حال این باید پول مردم بده، اونا طلبکارن، پولشون هم خواستن، این آقام که نداره بده، راهش اینه که باید چیکار کنن از باب مقدمه تحصیل اون پول بره کار کنه. حضرت اگه فرمود بره بهشون تا هر کاری خواستن باش بکنن اجیرش کنن یا به کار بگیرن، این نه از باب این که خودش اگه میخواست بره خودش اجاره بده ممنوع بود، از باب این است که این راه آسون تحصیل اون پولشونه، راه سریع و آسون و مطمئنه که پیش خودشونه دیگه، دست خودشونه، زیر چتر هم چیزی خودشون بگیرن نظرم در رو به کار کنه براشون، پولشون رو سریعتر به دست بیارن، تا اینکه بگم برو برای دیگران کار کن پول ما رو بیار، اونجا احتمال خطرش بیشتر. این شاید از این باب بوده، نه از باب این که این ممنوع اگه میخواست بره خودش اجاره بده پول بیاره مثلا نمیشون، که در روایت بعدی هست، نه، از این بابه که این مقدمه باشه رو تحصیل طلب اینها و این راه بی خطری است برای اونها، آسان‌تر مثلا مطمئن‌تر برای اونها، این از این بابه.
اسم ما شیخو اینجور در بینید اسم این شیخو ممکن است بگن آمور اصلا خود تجاره بده و اون فرد مفلس این
نه آخه دو تا داشت که
خب این باره تعبیر اسم به ما شیختون
خب آخه تعبیر دیگه هم داشت که واجرو خواستید شما اجارش میکنید
با این اسلام آمان به این مارشتون چی؟
خب چی دیدید؟
اونجا ممکن است اصلا دویان بیان به این فرد بگن آن شما برو خود تعجیر عجیر کن
آدم، یعنی خودتون این رو عجیر کنید یا به دیگری این رو به عجیری بسپرید؟
استحملو ها خداش
نه آجیرو که تو اول اومده بود آجیرو یعنی این که خودتون این رو به کسی اجاره بدید،
نه دیگه آجیرو نمیاد
استحملو یعنی خودتون استفاده کنید، یعنی اجیر شما بشه، آجرو یعنی اجیر دیگران
بکنه، واجرو یعنی خودتون اجیرش کنی، یا واجرو و لنفس کن ممکنه بسازه، یا لغیر کن ایبی نداره، واجرو و لغیر کن یعنی به دیگری اجارش کنی. بله خب این چی میشه؟
اون موقع معلوم میشه پس برای اجاره اینجا غیر هم نیاز به رضایت دویان، خودش مستقیما نمیتونه خودش رو به دیگری اجاره بده و رضایت دویان رو باید تحصیل کنه.
خب این باید این تیکه رو ما یه تحقیق چیز لغوی بکنیم ببینیم وقتی میگن واجرو یعنی ازش این نمیفهمیم انتم واجرو لانفسکم به اجاره بگیرید، به عبارت در ترجمه فارسی همین واجرو یعنی اجیرش کنید یا نه، اینو اجاره بدید یا اجاره بکنید. کدوم میخواد بگه؟ واجروه یعنی اجیرش بکنید، نه اجاره بدید به دیگری. این معنیش اینه آخه. اون لذاب به دیگران که نیست که یه معنی هم میباشه. واجروه در انفسی که مولو خیلی کن، واجروه یعنی شما اجارش کنید یا خواستید به کار بگیرید. اگه معناش اینه اون احتمال دیگه بر نمیداره. این تو لغت باید یه خود بیشتر تعمل کرد.
اینجا باید استعجروه اگه میخواد بله؟ خودش رو اجیر کنن باید خودش استعجروه، یعنی شما او رو اجاره کنید.
اونم درسته،
طلب استیجار کنید. وقتی میگه اجیروه یا واجروه یعنی اینکه این رو به اجاره به غیر بدید.
الان اینو بیشتر تعمل کنید ببینید الان در لغت من این برای جلسه بعد میبینیم که واجروه را میگن. اگه به دیگری بخوام بگن واجروه و لغیر، یعنی آجروه و لغیر کن، مثلا اینطوریه اجعلوه و اجیران لغیر کن، یا استعجروه و مثلا لغیر کن. این با غیر اصلا میاد این، یا این مقصود اینه واجروه یعنی انتم لانفوز کن، آجروه لانفوز کن، این مقصود اینه. اگر اون دومی باشه حق با شماست، یعنی ممکنه ما اینطور معنا کنیم بگیم یعنی اجیر دیگری بکنیدش. اون وقت اگه این باشه اجاره به دیگری هم باید به اجازه اینا باشه. لذا این خودش دلیل بر ممنوعیت در اجاره اعمال هم هست، مگه به اجازه اینا. اگه این معنی عمی باشه واجروه یعنی لانفسکم او لغیرکم، شما اجارش کنید یا اجارش بدید. واجروه آخه اینا جمع بینید تو این خورده در یک کلمه. واجروه یعنی اجارش بکنید یا اجارش بدهید. لانفسکم میشه اجارش بدید، اجارش بکنید. لغیرکم یعنی اجارش بدید به دیگران. اجارش بکنید با اجارش بدید جمعش با یک واجروه معلوم نیست باشه. این مراد یکی از ناست. خودتون به کار بگیرید دیگه.
خب
یعنی اجیرش میکنن دیگه، نه عقد اجاره اینه در کار نیست. اجرت المثل اونجا دیگه به اندازه کاری که میکنه. دومی اجرت المثل، اولی عقد اجاره است.
خب قرار اجرت المثل میشه. اگر که بخواد برای شما کار بکنه اجرت المثلش رو بدید، اگر برای غیر باشه خب اینجا باید عقد اجاره.
نه هر دوش برای خودتونه، اینطوری گفته اونجا. اگر این احتمال ما اینطوری داره معنا میکنیم، یا اجارش بکنید با عقد اجاره و پول اجارش حساب نکنید بمشه، یا نه اینه به کار بگیرید که اجرتون مثل تعلق میگیره بهش، باز کم کنید از همون طلبتون. اما اینکه اجاره بدید به دیگری این ازش در نمیاد. الان اینو باید نگاه کرد که واجروه لغیرکم یعنی اعدوه لغیر لیستعجروه، مثلا به این معنا آیا همچی چیزی آمده واجروه؟ و اصلا اگه این باشه میشه جمع کرد به این دو معنا، هم اجاره بدید به دیگران، هم اجاره کنید او را. اجاره بدید دیگران با اجاره کنید خودتون رو، هر دو یعنی واجروه. این فرقش با لانفسکم و لغیرکم مثلا قرار بدیم متعلق نام خودش معناش داره فرق میکنه، فقط با انفسکم و غیرکم نیست، جمع دو معنا در یک همون لفظ میشه. ما که میگیم استعمال لفظ در یک معنا جایزه و اونجا در محل خودش درست کردیم این را، اما این آیه واقعا از اون قبیله. این کلمه واجروه الان بد نیست، این احتمالی که شما میگید این باید تعامل بشه توش که اینطور استعمالی میشه نه. اگه اونطور باشه حق با اون آقایون میشه، ولی این جواب دوم فرضاً خراب بشه. بله این جواب دوم که الان آمدیم برای معارضه خواستیم درستش کنیم. بله یعنی این وسیله تعارضه حل میشه دیگه مخدم بگیم. بله کسی بگه این تعارض دیگه نمیشه، ولی این جواب دوم میمونه، جواب دوم آقای خویی که واقعا از این در میاد اون ممنوعیت. این خودش هم معناش وقتی حضرت آمده فرموده که اینه بدید به خودشون، خواستن اجیرش کنن، خواستن چی، این در نمیادش که این ممنوعه. خب ممکنه از این باب بوده برای اینکه تحصیل کنن پول خودشون رو به سرعت، از این راه فرموده. این جواب خودش بسه برای رد این استدلال. یعنی سند چه فرضاً قبول کردیم، دلالت چه نگیم معارضه، هر دو میخوام بگیم ظاهرش منعه، ولی اگر منع در بیاد این من در نمیاد از این طبق جواب دوم. این هم نسبت به این روایت که نبیشوش عقص کرد توسط کردیم. خب میمونه اون بله
با
خود تو خود وسطاقی را تو زیر این روایت داره که عبود یوم که همیوم هست آزقا علا محیحتا در جالت نفسی و عمل یدی لمتقدم
چی؟
برداشت شما را از آجر بود.
دوباره بخونید عبارتو.
اقول یمکن ان یحمل هذا ان من اعتاد تجارت نفسی و عمل بیدی لمعتقدم و نام را فزده و خیر این که وجود انذار مقصر ذکر رو بعض علماء
ای بندارم بیمیم این مشاهده ها در کجا بخوره در خوده. خب این ولی جلسه بعد انشاءالله. بله میمونه الان بحثه، پس این نسبت افلاسش بیش از این معطل نشید توش. نتیجه این شد که این ممنوع از تصرف، حاکم میتونه منعش کنه، نسبت به اموال خارجیش میتونه منعش کنه، نسبت به اعمالش نمیتونه منعش کنه در اینجا. یعنی دلیل نمیگیره، به جهت اینکه دلیل نداریم و چون اینطوره میتونه خودش اجاره بده و محجور نیست نسبت به اعمالش، مشکلی نداره. ولی حاکم حکم به افلاسش کرده، اما خودش میتونه اجاره بده بعد از این. این مطلب که روشنه. میمونه بعد از این همین نکته در روایت رو فقط ما ببینیم واجروه را، اینه مطالعش کنید برای جلسه بعد. یکی هم بعد بحث سفه میاد، سفیه در همین متن آمده در اینجا، ببینیم اون سفیه چطوره، آیا محجور هست یا نیست، و اگه محجوره چقدره مقدار حجرش. انشاءالله برای جلسه بعد این رو میبینیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. آقایون اشکال ندارن؟ آقای شمشیری اذیت نشی از این اشکال های مادر اصولین ها یا لحن ما نه خواهش میکنم، این نداره، خواهش میکنم. این بحث اصلا همینه، این بحث ها تو آب پخته بشه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سیره
رو از اتاقی فرمون داره که اینجا؟ بله سیره هست. ما سیره رو قبول کردیم، حتی در مطلق زمانات گفتم در جاهایی هم که مملوک نیست به اون شکل، مثلا کنیزه ها سیره اقلاییه هست، مساجد کنیزه ها، ما این که تحریره در اینا و ملک هم نیست، اونجا سیره اقلایی هست. اگه کسی آنها چیز دزدیدن تضمینش میکنن یا اتلاف کرد، اصلا خراب کرد عمدن. اگر فقط طاعده اطلاف باشه میگه مال غیر مالکیه، اینجا چجوریه، تحریر شده، ملک کسی میزدن، نمیگیم ملک الله فرض کنیم، میگیم تحریر کردیم. اگه اینطور میگیم بنابر مبنای این تحریری ها که همچنان درسته، با وجود این میگیم تضمینش میکنیم. از چه بابی؟ نه از باب قاعده اطلاف اون تو، از باب همین سیره اقلایی که دایرش اوسعه از اون لسان من اطلافه.
همین
که آقا را مانه ایجاد میشه، همین سر را نه اصلا تو خراب کردی پوشه بده، همون کنیزه را، کلیزه را، همه جا را، تو معابد هندوها را، یکی بیاد اطلاف کنه بی خودی راهش نمی کنن، پوشه میگیرن. این همین ما میخواییم.
ایجاد معمولا به اینکه یک شخص رو به یک
چیز
رو به غیر اجاره بدن میگن.
بله ولی واجروه
آجروه هم در
نه
هم در وسائل آجروه
آجرو داره اینجا واجروه
آجروه 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 آجروه